گوش بده پدر بیم میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به من کمک کردیم.
اصلا این بحث
نیست.
تفکر انتقادی به گونه ای که
و ساختارهای اجتماعی
سوژه تعریف کرد اثر به ما میگه که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی داره این هست که
باید بشه تا یک جامعه
نباید این کارو بکنی بابا تو
من به ثمر نشستم.
نقد و نمایش
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان خوب. با آغاز هفته نو اثر دیگری از جان گریشام نویسنده ی آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی در این برنامه و در 7 قسمت پخش خواهیم کرد. اثر نمایشی این هفته پرونده پلیکان نام دارد، کتابی که نهایتاً در قالب فیلمی سینمایی نیز به مخاطبان عرضه گشته. فیلمی به همین نام به کارگردانی آلان جی پاکولا با بازی جولیا رابرتس، دنزل واشنگتن و سام شپرد، اینها بازیگران شناخته شده ی هالیوود هستند. این فیلم در سال 1993 بر روی پرده رفته است. نسخه سینمایی 2.5 ساعت پاکولا ثابت می کند که اقتباس اینو تریلرها چقدر حساس است. داستانی پیچیده را باید فشرده کرد و شخصیت پردازی جایگاهی ثانویه پیدا می کند. زمانی تریلرهای توتئی شک و تردیدی را برای آخر کار حفظ می کردند، ولی اینجا همه چیز برای پایانی خوشبینانه هموار شده است. اما سوال اینجاست، چه رابطه‌ای میان رسانه‌های صوتی و تصویری و ادبیات یا بالعکس وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به فهم ما از ادبیات و رسانه و البته هنر در مفهوم عام و معطوف به زیبایی شناسی ارتباط دارد. در واقع هیچ کس نمی‌تواند ماهیت صور خیال و جملات ایماژیک یا تصویرسازانه ادبیات را حتی در سبک‌های رئالیسم و ناتورالیسم منکر شود و دقیقاً همین است که امکان آمیزش میان ادبیات و سینما، تلویزیون، تئاتر و حتی رادیو را فراهم می‌آورد. چون این است که اکنون مخاطبان می توانند یک اثر ادبی از نویسنده مطرح را در قالب یک نمایش رادیویی بشنوند. ریشام آشکارا گرایشی پلیسی حقوقی در رمان‌هایش دارد، اما استعداد وسیع او در ایجاد تعلیق، شخصیت پردازی و توصیف صحنه‌های پس‌زمینه همراه با ذکر جزئیات ضروری حقوقی و پلیسی و عینی است که او را به داستان نویسی موفق بدل کرده است. حقیقت آن است که کشش و تعلیق در داستان‌های او بسیار چشمگیر است و گاه خوانندگان رمان‌های مفصل او را تا پایان یک نفس می‌خوانند. جان گریشام در داستان شرکت یا The Firm این ویژگی‌ها را به کمال رسانده است. همچنین از داستان‌های پرونده پلیکان و اتاق مرگ و اخیراً مرد بیگناه که جورج کلونی امتیاز آن را خریده است. ویژگی مهم آثار او کثرت اطلاعات و بهره‌های حقوقی و حضور وکلای آزاد و ماجراجو با شخصیت‌های متعدد پلیسی و اجتماعی سرخورده و درگیر با گنگستریسم بی‌مهار و سازمان یافته است. داستان‌های او نسبتاً ساده اند و ماهیتی عامیانه دارند. روایت گریشام بر تعلیق پلیسی استوار است. شنونده این نمایش 7 قسمتی باشید.
پرونده پلیکان، اثر جان گریشام، تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، مهرداد مهماندوست، رویا فلاحی، میرطاهر مظلومی، نورالدین جوادیان، بهزاد فراهانی، بهرام ابراهیمی، علی اصغر دریایی. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
حالا سوالی که دارم اینه، کدوم یکی از شما رأی اقلیت قاضی روزنبرگ رو در مورد نش علیه نیوجرسی فهمیده؟ میخوام بدونم اصلا کسی غیر از خانم شاه که دستشون رو بلند کردن این رأی رو خونده یا نه؟ و اون وقت شماها اسمتون رو گذاشتین دانشجویان حقوق دانشگاه معتبر تولین و سر کلاس یکی از مهمترین واحدهای این رشته، یعنی حقوق و قانون اساسی نشستین بدون اینکه پرونده های مهم حقوقی سالهای اخیر رو حتی خونده باشین. جالبه. شما آقای سالینجر، چرا این پرونده رو با وجود اینکه هفته گذشته اسمش رو از زبان من شنیدین مطالعه نکردین؟
آقای کلاهان، من سعی میکنم حتی امکان رأیای اقلیت رو نخونم، مخصوصا رأیای روزنبرگو.
ساکت باشید. چرا آقای سالینجر؟ فکر نمی کنید با این بی تفاوتی نسبت به حرفایی که میزنم در من سوء تفاهم ایجاد میشه که دانشجوها به حرف اساتیدی که کت و شلوار رسمی به تن نمی کنن و خشک نیستن کمتر اهمیت میدن؟
اینطور نیست استاد.
شما با روزنبرگ دشمنی دارید؟
من چه دشمنی با یه قاضی 91 ساله میتونم داشته باشم استاد؟
خیابونا رو ندیدین؟ ظاهرا این روزا شعار دادن علیه روزنبرگ و تظاهرات احمقانه و شلوغکاری جذابترین سرگرمی مردم.
نه آقا، من فقط قضاوت‌های جنای اقلیت رو دوست ندارم. مخصوصا اونایی که الان پلیس و اف بی آی عین یه موش ترسیده کردنشون تو لونه هاشون رو از جونشون حفاظت میکنن.
ولی آقای سالینجر، قاضی روزنبرگ کمتر از بقیه قاضی ها هم به این حفاظت ویژه دادن.
بله، روزنبرگ و جنسن، ولی بازم هر کدوم بیرون ساختموناشون دوتا مأمور دارن.
شما فقط رأی جناح اکثریت برات مهمه؟
بله آقای کالاهان، اغلب.
خیلی خوب، پس رأی جناح اکثریت رو در مورد نش علیه نیوجرسی شهر بدین.
من فکر کنم این مورد نخوندم.
بنابراین شما نه تنها رأی جناح اقلیت رو نمیخونین، بلکه اینطور که پیداست قضاوت‌های جناح اکثریت رو هم مورد بی‌توجهی قرار میدین. اصلا شما چی میخونین؟ پاورقی‌های عشقی؟ خیلی خب، دوشیزه داربیشاو، شما بگین دلیل برآشفتگی و خشم روزنبرگ چیه؟
به عقیده اون قانون نیوجرسی برخلاف متمم شماره 2 قانون اساسی.
این قانون رو برای کلاس تکرار میکنی؟
طبق این قانون مالکیت و استفاده از سلاح‌های نیمه اتوماتیک ممنوعه.
آفرین. روزنبرگ برای چی از نش طرف داری میکنه؟
علتش اینه که اون قاچاقچی‌ها رو دوست داره.
این تو فکر میکنین آقای سان اینجا؟
بله، قاچاقچی‌ها، متجاوزا، هفتیرکشا، تروریستا، روزنبرگ عاشق اینجور آدم هاست.
و طبق نظر کارشناس خبره‌ای مثل شما با اینجور آدم ها چی کار باید کرد؟
اونا باید مجازات بشن.
دیگه چیزی نمونده که منو یاد یه دست راستی متجاوز بندازین. چیزی که برای دانشجویان این دانشگاه گناه کبیره محسوب میشه، البته تا اونجایی که من باشون بودم و فهمیدم.
روزنبرگ همیشه تلاش کرده دریچه و روزنه‌ای توی قانون پیدا کنه، از توی اون سوراخ مجرمین رو فراری بده.
از دید اون زندان ها جاهای وحشتناک، غیر طبیعی و مضر هستن. شما موافق نیستین؟
فقط اینو میگم که خوشحالم در اقلیت قرار داره. شما نمیتونین از نظریات قضاوتی اون دفاع کنین.
اون هنوز زنده است، داره قضاوت میکنه. آقای سالینجر احتیاجی به دفاع من نداره.
جسمش زنده است ولی مغزش
اون
نه.
هنوز نفس
میکشه. بله میکن. اما باید اکسیژن توی دماغش تلمبه بزنن.
میدونین آقای سالینجر، کسی که بتونه آدم خاصی مثل شما رو تا این حد عصبانی کنه معلوم آدم قابل توجهی. خب دوشیزه شاو، چرا روزنبرگ از نش حمایت میکنه؟
متمم شماره 2 قانون اساسی حق مالکیت و حمل اسلحه رو تضمین میکنه و به عقیده روزنبرگ این قانون باید مو به مو اجرا بشه. یعنی نمیشه چیزی رو ممنوع اعلام کرد.
ممنون خانم، کلاس تمومه تا جلسه بعد.
دوستمون حسابی خجالت دیدی توماس، من که لذت بردم.
اگه اینقدر تعداد متنفرین قاضی روزنبرگ و قلزت اسید معده‌شون بالا باشه میترسم اف بی آی و پلیس تو حفاظت از جانش شکست بخورن.
تا خودتو ناراحت نکن.
هشتانیم تو رستوران میبینم اتداربی باشه؟
میتونم بگم نه؟
نه.
اسنلر
خودمم.
کمل
میشنوم.
وضعیت ماشین چطوره؟
همون جایی که قبلا بهت گفته شده پارکه. یه فورد سفید معمولی، سویچ با شماره پلاک روی میز اتاقت تو هتل، هتلی که واسه امروز ظهر برات هماهنگ شده.
دوستیه
مسلما، ولی ضد عفونی شده. الان ماشین تمیزیه.
خیلی خب، بعد نیم شب حوالی کد 24 میذارمش کاملا از بین بره. روشنه؟
کاملا.
حالا من تو واشنگتن هستم، 4 میلیون دیگه میخوام به عنوان قسط دوم و به حسابم تو زوریخ واریز بشه. شخصا کنترلش میکنم.
بسیار خوب،
بنابراین کار تا نیمه شب تمام میشه.
هر دو؟
بله هر دو. همه ی نقشه ها طراحی شده و برای اجراشون هیچ مشکلی وجود نداره.
به هر حال اطلاعات لازم تو همون هتل از صندوق امانات مربوط به اتاق خودت قابل دریافته.
خوبه.
کار اول به چه شکل اجرا میشه؟
من دونده خوبی هم، ورزشم بر همه مفیده، احتمالا تا اونچو میدونم.
کار دوم
همه تونو شگفت زده میکنه، بعدن میشنویم. میخوام برم سینما، نگران نباشین. شما پول زیادی میدین، بس از نتیجه اسمینان داشته باشین.
سینما؟
تا بعد آقای اسلام، دیگه تماس نخواهیم داشت. حالا بگو چه اتفاقی افتاده.
منم هنوز به طور دقیق نمیدونم، اونا هر دوشون مردن. ماموران FBI جسد قاضی روزنبرگ و حوالی ساعتی یک بعد از نیمه شب پیدا کردن. پرستارش و یک مامور پلیس دادگاه فدرال هم به قتل رسیدن. هر سه به مغزشون شلیک شده.
پس بالاخره روزنبرگ رو کشتن.
و بخوایم یا نخوایم بالاخره پای CIA وسط
میاد. اصلا حوصله‌شون رو ندارم.
آقا قربان، توصیه میکنم تا چند ساعت دیگه پیامی برای ملت بفرستی. پیشنویس متن براتون آماده شده، خودم براتون تصحیحش کردم.
انتظار دیگه از رئیس ستادم ندارم کارو.
نظر لطف شماست قربان.
ولی باید به فکر تجدید سازمان دادگاه باشیم.
من با وزارت دادگستری تماس گرفتم و ازشون خواستم یه لیست موقت از کاندیداهای احتمالی جایگزین براتون تهیه.
پس فقط من نیستم که با تلفنت خوابشو پریشون کردی، نه؟
بله قربان.
جناب ویلز، به کسی مشکوک هستی؟
برای پیدا کردن مضمونین هنوز خیلی زوده. ما فعلا در حال جمع‌آوری مدارکیم.
خب قاتل چطور وارد خونه ی روزنبرگ شده؟
هیچ کس نمی‌دونه قربان. ظاهرا اون یه مدت اونجا بوده و احتمالا خودشو توی یکی از کمدای اتاق زیر شیروانی مخفی کرده و باز قطعی نیست. یه احتمال صرفه. تا حالا هیچی پیدا نکردیم که ما رو از وجود و هویت قاتل آگاه کنه. هیچ چیز غیر از سه جسد. تا چند ساعت دیگه نتیجه بازرسی اشیا و گزارش کالبدش کافی رو دریافت میکنیم.
میخوام به سرعت ازشون آگاه بشم.
مسلما
همینطور گزارشی راجع به تدابیر امنیتی شما و دلایل شکستتون رو میخوام.
شما فکر میکنید ما کوتاهی کردیم قربان؟
ببین، ما دو تا قاضی مرده داریم که تحت حفاظت FBI بودن. به نظر من ملت آمریکا حق داره مطلع بشه علت عدم موفقیت شما چی بوده. مگه شما رئیس FBI نیستین آقای ویلز؟
روزنبرگ و جنسن مردن چون از همکاری کامل با ما امتناع کردن. اون 7 نفر دیگه به خاطر همکاری 100% با ما هنوز زندن.
من هرچه سریعتر گزارش های دقیق میخوام. دازه میخوام بدونم رابطه بین این قطعها با یک سازمان، شرکت، گروه، نهاد و یا هر چیز دیگه ای که وابسته به حکومت ایالات متحده باشه وجود داره؟ یا نداره؟
واقعا جدی میگید قربان؟ این تصور خیلی بدبینان است.
منظورم دقیقا اون چیزی بود که شنیدین. پیش از این که CIA حضور پرت درد سرشو اعلام میکنه، میخوام جواب بعضی سوالا رو خودم داشته باشم. روشن شد؟
بله قربان.
روزنبرگ میانه خوشی با سازمان های امنیت ملی نداشت. دوست دارم تا چند ساعت دیگه دوباره با هم دیداری داشته باشیم جناب ویلز.
بسیار خوب قربان، پس فعلا اجازه مرخصی به من میدید؟
بله مرخصید.
با اجازتون جناب رئیس جمهور.
عالی بود قربان. ویلز در حال حاضر به شدت آسیب پذیره. میتونیم از طریق مطبوعات خوردش کنیم.
داری موارد خودم تصمیم میگیرم کول.
در ذهن من یک ایده عالی برای تلویزیون دارم.
و منم میشتبم.
باید از این واقعه حد اکثر استفاده رو ببریم. شما باید خسته به نظر برسید، انگار که تمام شب و بیدار بودین تا کشور رو از این بحران حاد نجات بدین. به عقیده من شما باید یک لباس گرم و خودمانی و تسلی بخش بپوشید. کت و شلوار و کراوات ساعت 7:30 صبح خیلی مصنوعی به نظر میرسه. باید خودمونو خون سرد و آروم نشون بدیم. نظرتون راجع به یه ژاکت کشپاپ و شلوار راحت چیه؟ بدون کراوات، یک حالت پدر بزرگوار. قربان، به انتخابات بعدی فکر کنید. این کار حداقل 5% آرای شما رو تکون میده.
نه از پلوور متنفر.
به من اعتماد کنید قربان.
توماس
تفکر ویژه بود که جریان ساز بود. بله، قاضی روزنبرگ
اما روزنبرگ رو کشتن.
در ساختار قضایی امریکا،
خدایا،
طبق تحقیقات انجام شده بین دو قتل مهم رویداد ارتباطی وجود داره و من شخصا قصد رسیدگی دقیق و اساسی به این مورد رو دارم و ملت
آمریکا
بدون تردید باید بدونن که
خاموشش کن داره.
ولی
خواهش میکنم،
عمل ننگینشون خواهند رسید.
معلومه هیچ مزنونی ندارم، وگرنه اینقدر در رسای مرده ها حرف نمیزدم.
من میتونم لااقل 20 تا اسم بیارم.
چرا این ترکیب رو برای قتل انتخاب کردم؟ روزنبرگ که معلومه، ولی جنسن برای چیه؟ چرا مکتبل یا یانتون ها کشتن؟ اونا که به مراتب از جنسن هم لیبرال تر بودن.
میخوایی برای قهوه بیارم؟
نه 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 نه،
سردردت رفت شو؟
نه نه دیگه، میخواست سمینار رو امروز رو لغو کنم، اصلا حالشو ندارم.
عالی،
لعنت باشید. با نصب دو قاضی جدید 8 نفر از 9 قاضی جمهوری خواه میشن. یعنی
ولی اونا باید تایید
بشن. 10 سال بعد اگه یکی قانون اساسی ایالات متحده رو ببینه دیگه نمیشناستش. آدم حالش به هم میخوره.
دقیقاً به همین دلیلمونو کشتن توماس. بعضیا میخوان دادگاهو به یه جمع محافظه کار تبدیل.
ولی چرا جنسن؟
اون یه نقطه ضعف حساب میشد و از قرار معلوم یه هدف خیلی آسون. اینم که سرد شد. یه خورده فکر کن توماس. زمان بندی کار عالیه، انتخابات، تبلیغات کاندیداها، زد و بندای سیاسی.
نظرت کار کدوم سازمان یا گروه میتونه باشه؟
نمیدونم. میخوام برای تو خودم قهوه بیارم.
ولی من میخوام یه چیزی بیاری که کمتر فکر کنم، برای تو و خودم.
توماس، تو یه پروفسوری. میتونی کلاساتو هر وقت که دلت میخواد تعطیل کنی. ولی من یه دانشجو هستم. نمیتونم از زیر کلاسا در برم. فکرمو لازم دارم.
اگه پیشنهاد منو قبول نکنی از درس قانون اساسی میندازمت.
کوتاه بیا توماس،
منو درک کن داربی. من ازم الان دلم برای روزنبرگ تنگ شده.
بیا تو آشپزخونه، من قهوه میخورم ولی ببینم چه کار میتونم برات بکنم.
کار محض رضای خدا بذار بعد از چند روز پریشانی اقلا نیم ساعت هم به گفت بکنم.
قربان، فکر میکنم با 2 ضربه دیگه میرسه به هدف.
سعی میکنم. خبر؟
رئیس دادگاه میخواد با شما ملاقات کنه.
واتساب کنه تا نوبتش برسه.
رئیس سازمان CIA به همون اطمینان داد که کار اونا نبوده و ویلز گزارشات کتبی خودشو برامون فرستاده. نه اثر انگشتی، نه ردی، نه نشونی. نوع فشنگ ها و اسلحه و چیزهای کم اهمیتی مثل اینا معلوم شده. یک کار بسیار تر و تمیز و حرفه‌ای. تنها مزنونین ما اعضای ارتش زیرزمینی هستن که تو واشنگتن اقامت دارن و یک گروه به نام مقاومت سفید که یک گروه آریایی فاشیست محسوب میشن و همینطور فردی به نام نلسون ماسی.
نلسون ماسی تا حال اسمشو نشنیده بوده.
یک سرمایه‌دار بسیار ثروتمند اهل فلوریدا است که 16 سال پیش دختر خواهرش توسط یک سیاه‌پوست آمریکایی به نام باک تایرون مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. تایرون توسط روزنبرگ تبرئه شد و طبیعیه که بهترین و قوی‌ترین انگیزه برای قتلش در وجود این نلسون ماسی شکل بگیره. ولی با تمام این تفاصیل اطلاعاتی که براتون تیتروار شمردم هنوز در حد فرضی است. FBI روی هیچ کدوم تأکید نداره تا تحقیقات پیش بره.
کل نتیجه نظرخواهی ها چی؟
تبریک میگم قربان، حدود 52% رأی موافق داریم. شرکت بافتنی کار خودشو کرد.
این بی سابقه است که
درسته قربان.
عالیه عالیه.
الان شما بهترین موقعیت رو دارید.
برای فردای کنفرانس مطبوعاتی ترتیب بدین. میخوام ویل تو جلسه باشه. من خبرنگارها رو از جزئیات مطلع میکنم و به چند تا سوال ساده هم جواب میدم. این برنامه رو زنده میخوام. من هر چی میدونم به اونها میگم و میذارم ویلز در دادن اطلاعات امساک کنه. نظرت چیه کاول؟
عالیه قربان.
اینطوری یه فرشته جذاب خواهم بود.
نه؟ بله. یک فرشته گلف باز.
موفق شدم کار، دیدی؟ آه.
اولین بخش از نمایش رو شنیدیم. اینجا در استودیو به همراه کارشناس خوب برنامه آقای رضا آشفته، کارشناس هنر و ادبیات، قصد داریم تا در طول هفته با واکاوی این اثر شرایط همواری جهت درک بیشتر اثر برای شما مخاطبان گرامی فراهم آوریم. فراموش نکنید که شماره پیامکی 30075 پذیرای دریافت نظرات شما عزیزان در مورد این برنامه است. امشب آقای آشفته ظاهراً قصد دارید تا در مورد نویسنده یا همون جان گریشام برامون صحبت کنید. بله. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم. جان گریشام نویسنده امریکایی تو مقوله رمان‌های حقوقی و قضایی و در این حال با سبک و سیاق‌های تریلر، حالا انواع تریلر رمان‌هاش رو نوشته.
باز می‌کنید که تریلر چه هست برای شما؟
من فکر می‌کنم تو قسمت شب دوم بیشتر به ژانر می‌پردازیم.
بله بله.
حالا بیشتر مفصل‌تر درباره صحبت می‌کنیم، اما اون چیزی که می‌خوام بگم راجع به جان گریشام در آغاز هست. ما در برنامه قبلی به جزیره کامینو پرداختیم که
از همین نویسنده
بله، یکی از آثار متأخر او هست و در اون رمان نشون میداد که به یک آستانه ای رسیده، یک اتفاق تازه داره پیش پای او قرار میگیره. اما این پرونده پلیکان جزء متن‌های ابتدایی او هست. او در سال 1985 اولین متن خودش رو مینویسه و 4-5 سالی درگیر نوشتن و چاپ اثر هست، اما ناامید نیست. دومین متنش رو به اسم شرکت می‌نویسه که اقبال با او یاری می‌کنه و این متن میلیون‌ها نسخه ازش فروش میره و فیلم سینمایی ازش ساخته میشه. و بعد پرونده